خب قرار بوده که ما این متنایی که هر کسی روز کشته قرار برده به عنوان تمرین دریافت انجام بدیم. اتحاد جاتون خالی ما یه جلساتی رو شروع کردیم روزه جمعه شب خونه آقای جعفرپور که در موضوع این اعراف 179 داریم صحبت میکنیم. بعد رسیده بگید که حالا چیکار کنیم که اینجوری نشیم. صحبت این بود که خب اطلاعاتی که داریم میگیریم چیزش بی کم و کاست دریافت کنیم که این چشم و گوشمون بابت اون دریافت اطلاعات هست، حالا تا فهمیدنمون که میخواد قلبمون باشه. و گفتم تا ما یه 43 جلسه که مقصد کردیم تموم شد، پس سری جدید هم الان بکنم جلسه دهمی فقط رو دریافت اطلاعات که چه مشکلاتی میسازه داریم صحبت کنیم. این آیه سیاسی رو داریم یه خوب حقا میکنه خود
خودشود این تو همه شرط میزنه دیگه
خودش
ریپورت میکنه
هر کاری که داره گوشش هم
میخواد
میگه. خب ما اولی کسی که قرار است توضیحات بدهد آقای سینا جلاله هست که حالا ببینیم که چی بوده. اون مشق هومجون هم که هنوز توی البته من بگم کردم که تون پنجاه تون که آیه اول شعرا هست ها؟
بگوید کل سوره شعرا
خودش کلشه حال بر
شعرا نه شعرا
شعرا شعرا
خب
من میگم که بر حال
من میخواد من که اون مردی چیه ولی یعنی باید ایشو که مشکل
داری خب درجا خیلی گوش داده بودیم نگونیم خونده بودیم
نه اسمش رو چیزه تو انگلیسی نوشته بودی اونو متوجه شدم ولی متنش رو من خوندم چون به خود آیه شورا هم نرسید بس که حالا برام حالا شما بکن.
خب متن من رو که دوستان دریافت کردن انشاءالله اگر توجه کرده باشیم متن از در واقع این آموزش پرورشه، بعدم یکی از این مثل این که منطقه 19 بخش فلسفهش این متن رو تهیه کرده. به نظر من حداقل از جنبه تاریخی و هیستوری اینا چیز جالبی بود. بعد من مواجه با این قضیه شدم که وقتی که میخوام یه همچین متن رو داشته باشم و بعد به دیگری انتقال بدم همون موضوع و مشکل قبلی رو دارم که اگه یک کامپیوتر داشته باشم بغل لاستم چون همه کارم با کامپیوتر انجام میدم شاید بتونم، ولی وقتی بحث کاغذ میشه بتونم کار نمیتونم بکنم. بعدش هم به دلیل یه مقدار زیادی تنبلی بیش از اندازه مشقم درست انجام ندادم، ولی در صورت حالا آوردم که بدم دست آقای جوان. آقای جوان برای من بخونه یه در واقع اون دیلسینگایی که اون نکته هایی که من برداشت کردم، بعد من به ازای اونا براتون روزه بخونم.
بسیار عالی. خب این چیزش سرنوشته مطلب هست تاریخ پیدایش منطق قدیم که منطق سوری اسمشو گذاشتم.
من فکر میکنم که بحث اصولا روی منطق از جنبه‌های مختلفی با اون چی که داریم الان کار میکنیم به اصطلاح مرتبط است، بسیار تنگاتنگ. برای همینه که این متن رو به نظرم رسید که مفیده و این رو انتخاب کردم. حالا
من
قرار که متن رو بریم سراغش.
حالا متن رو من بخوانم یا اون چیزی که شما؟
نه، اونایی که من از همون زیر تاریخ نوشتم اینا خط خطایی که شما این تجربه هم میدی، من تازه مطلب رو سهرات میکنم.
پس من مطلب رو همه خوندن که خب میدونن. حالا از بعد از اینکه دکتر زیا موحد گفته پشتر که سری نوشتن که
نه از اون اول که
میخونم
خط دوم رو شروعون بخوندن برای من
بس.
من به زهر یه خطی هست
اینکه علاقه زیاد مردم یونان
بعد از اینجا شروع میشه در این متن نوشته که انشالله همتون یه ریویو شاد کرده باشید که در زمانهای قدیم در یونان عده بسیار قلیلی بودن که به اصطلاح دانش و سواد خواندن اینا داشتن، از اون طرف تمایز بسیار زیادی هم در کسب دانش و معرفت وجود داشت. این تمایل زیاد در این مجموعه باعث روی آوردن اونها به افرادی شد که اونها به اصطلاح این دانش رو و اطلاعات رو داشتن و می توانستن اون رو به دیگران انتقال بدن. در واقع مراجعه و رجوع مردم به افرادی که دارای دانش و حکمت بودند باعث شد که اونها به نوعی بازارشون گرم بشه. خط دوم،
دانشمندان دورگرد با پول آموزش.
این دانشمندان در واقع افرادی بودند که به نوعی حالا با ممارست‌های شخصی خودشون اطلاعات و سواد رو گرد آورده بودند و چون برای کار یومیه‌شون این کار رو میکردن، یعنی آموزش رو میدادن، به ازای آنچه که انجام میدادن پول دریافت میکردن. به اصطلاح افرادی بودن که به ازای سواد، به ازای پول سواد میدادن یا اطلاعات میدادن، آموزش رو دادن.
بعد هم به نام صوفی یا صوفستایی،
سوفیست یا سوفستایی نامی بودی که به اینها داده می شود. اینها در واقع از نظر جنبه لغوی در زبان یونانی قدیم به افراد دانشمند و آگاه سوفی یا سوفستایی گفته می شود. برخلاف اون چی که بعدها این کلمه در نزد افراد معنی دیگری پیدا کرد و اون هم به دلیل نوع عمل کردی بود که این افراد داشتن. این افراد علاوه بر اون دانشی که به دیگران یاد می دادن و به دلیل تبحری که در محاوره و منطق و به اصطلاح کلام داشتن تا به اونجا پیش می رفتن که می توانستن در دعاوی حقوقی به عنوان وکیل مدافع افراد نقش بازی کنند و در اونجا هر چیزی رو ممکن بود که به عنوان یک متهم ازش دفاع بکنند و بعد به دلیل تبحری که داشتند اون در واقع دعاوی رو ببرند. متأسفانه مشکلی که در نحوه برخورد این افراد وجود داشت به این گونه بود که اونها براشون اصلا حقیقت و حق مهم نبود. این مهم بودش که چه کسی به اونها پول رو داده و نهایتاً کی قرار برنده بشه و اینها به کمک آنچه که در سیستم الفاظ و منطق ازش استفاده میکردن هر چیزی رو به کرسی میشوندن و به عنوان حقیقت و برنده اون رو اعلام میکرد، در صورتی که ممکن بود واقعیت غیر از اون باشه. خب
حالا اون اسمی که این گذاشته بودن معنیش تو یونانی چی بوده؟
سوفستا یا سوفیست کسی بود که حکیم بود، دانشمند بود، استاد یا دارای معلم بود. این معانی بود که اصلی سوفیست یا سوفستاییه. ولی بعدها تغییر میکنه جا؟
حکمت آموز.
حکمت آموز
بود. حال معرفت بود. خب. بعد سه تا حکیم بزرگ بعدی به مقابله پرداختن، سقراط و افلاطون و ارسطو.
آره. این سه تا در واقع دانشمند بودن که بر اساس آنچه که اتفاق افتاد به دلیل اینکه این سوفستاییان خیلی قدرتمند شدن به همین ترتیب حیطه تسلطشون و نحوه عملشون باعث ایجاد ثروت بیشتر برای اونها و از اون طرف هم گسترش حیطه کارشون شده بود و مردم عادی که به زعم من، برداشت من اینه که پول کافی نداشتن تا یه همچین افرادی رو برای خودشون به عنوان وکیل یا مدافع حقوقشون استخدام کنن، در بچه دیگر در مقابل اینها قرار می گرفتن و اینها برنده می شدن و به بیان دیگه مردم عادی هیچ راهی نداشتن برای اینکه بتوانند به حق و حقوق خودشون اگر طرفشون یکی از اینها بود دست پیدا کنند. در نتیجه یه عده دانشمندی که اینجا بیان میکنه، سقراط، ارسطو، افلاطون، اینها آمدند و به عنوان به نوعی کمک کننده به مردم، مردم عادی شروع کردن در مقابله با این سوپستاریان و این وکیلان به اصطلاح ماهر در امور منطقی و شهرت شروع کردن قدردان کردن.
سوفیستا بازی با الفاظ و تغییر معانی کلمات رو انجام میدادن. سقراط هم سعی میکرد که جلوی چنین خطایی رو بگیره به تعریف دقیق
روشی که سقراط سعی کرد که با این قضیه مقابله کنه این بودش که اومد یه سری نظم و یه سری تعریف رو ارائه کرد، از جمله چیزهایی رو که او اومد و به کمکش این قضایا رو سعی کرد که حل بکنه یا به نوعی مشکل به وجود آمده رو برطرف کنه، اومد گفته شاید دستبندی کردن اطلاعات بتواند به نوعی مسئله رو شروع کنه به حل کردن، و بیان دیگه معنی و تعریف دقیق کلمات، ارتباط کلمات با یکدیگر یکی از نکته‌هایی بود که او بهش دست یافت و فهمید که اگر اینها رو تعریف بکنه میتواند مانع خوبی باشه در اشتباه کردن و بیان دیگر قابلیت خطایی که در منطق سوپستاریان وجود داره جلوی اونها رو به این روش بگیره. کاری که کرد مثلا اومد تعریف کلمات رو انجام داد و بعد مجموعه سازی کرد، گفتش برای اینکه ما شناختمون کامل بشه در ذهن بتوانیم به صورت کامل مطالب رو دریافت بکنیم لازمه که بیایم اینها رو تعریف بکنیم، اگر به نوعی میخورند در مجموعه های قرار بدیم. مثلا خودش رو میومد میگفت آقا مثلا اگر که ارسطو سقراط بوده
اونم که داری میگی کاری یکی دیگه بوده
مال ارسطو بوده؟
نه خیلی سقراط فقط تعریف دقیق کلمات میکرده، افلاطون بوده که اون صحبت ردبندی رو افلاطون شاگردی بود که جنبه ثابت و متغیر پدیده ها رو
میکرد
و سیزم این که خود این کاری که اصالتا سقراطش معروف بود چی بود؟ چرا؟ ابتدا سوالی از مخاطب میپرسید؟
اون بحث این بود که میگفت اول هر چیزی رو با یک پرسش مطرح میکرد در ذهن طرف مقابل که شما به جایی که من بهشون بگم که این مطلب چیه اول سوال مورد نظر رو برشون ایجاد میکرد و به ازای اون سوال جوابی که طرف میگرفت با سوالهای بعدی این کار رو ادامه میداد، به این ترتیب طرف رو به اون جوابی که میخواد میرسوندش.
بعد سوالهای دیگری میپرسی تا که مخاطب رو به نادرستی برخی عقاید خودش ترساند، یعنی اون منطق صحیحی که مطرح میکرد مخصوصا این که از مبنا قرار دادن آنچه که مورد قبول اون شخص مخاطبش بود، یعنی از اونجایی که اون میگفت من سوال اول میپرسید میگفت که من اینو جوابش اینه، از اونجا شروع میکرد و با سوالهای بعدی بهشون میداد که تو منطقا این مجموعه اطلاعاتی که پشت سر هم داری میچینی
میخوره به
هم نمیخوره.
این من فکر کنم که سقراط با این کارش در اون یک ایده
انگیزه
پی بردن به اشتباه خودش ایجاد میکرد
در طرف مقابل.
نه اصلی ترین به نظر من اصلی ترین کاری که اینجا انجام می شد این بود که مجموعه آگاهی ها منطقا به هم مرتبطن و در توحید قرار دارن، اگر یک کسی یک چیزی رو باور داره و بعد در سلسله مراتب باورهای بعدی که این سوال می کرد و نتیجه گیری می کرد می رسید به ضد اون، نشون می داد که یه جای این سلسله باورها بیرون از حقیقته
و اینا توی اون نداره
اضافی های اسم خودش رو میگفت چیه این؟ سقراط به خودش چی میگفت؟
ارغنون
یا یکی دیگه بوده، یه فیلسوف بود به خودش.
آه به خودش میگفت فیلسوف، گفت به دلیلی که من عاشق
دوستدار دانایی
یا دانش هستم. از اون طرف هم یک شعار همیشه داشت، میگفت که من نمیدانم،
من
هیچ نمیدانم. و خیلی جالبه که اگر که یه نگاهی بکنیم به اون مجموعه صحبتایی که خودمون هم داشتیم، یه بخش عمده‌ای که آقای جوان روش تکیه میکند اینه که اول به این پی ببریم که ما نمیدانیم. اگر بدانیم که نمیدانیم، شروع بسیار خوبی است، چون که همونجور که گفتیم میریم دنبال این که بدانیم و بعد میشیم عاشق دانستن و بعد هم میریم جلو.
من خودم هم موقعی که این متن رو خوندم تشابه رفتاری بسیاری بین خودم و این سقراط پیدا کردم. حالا افلاطون شاگردی بود که جنبه های ثابت و متغیر پدیده فرق گذاشت و اون اضافه کرد.
آره. او فرض بر این کردش که هر پدیده‌ای دو وجه داره، یه وجه متغیر هست یه وجه ثابت. این بخش البته زیاد باز نشده، چون من فکر میکنم که احتیاج به بررسی بیشتری خارج از مجموعه داره، ولی اینها در نتیجه آنکه که به عنوان بخش ثابت میدانست میگفتش که حقیقت اشیا رو باید تعریف بکنی. و در طی همین بحث در واقع حقیقت اشیا به اون دستبندی که گفتم یکم بالاتر که اشتباه شده بود به عنوان صحبت گذاشتی دست
به ازاره که او مبارزش رو با صوفیس ها در زمان رو به اوج رسید و اصلا با این کار مقابله میکرد.
اون دیگه اون انجام میداد به اصطلاح جلوگیری بود از استفاده نابجا از تعاریف کلمات و لغت ها، و برای اینکه این قضیه رو هم به اصطلاح جا بندازه همون تعریف دقیق کلمات و همینجور ارتباط کلمات با همدیگه رو پیریزی کرد، شروع به ساختن یه مجموعه هایی از کلمات کرد و نشون داد که مثلا ارسطو زیر مجموعه از یه مجموعه بزرگتر به نام انسان‌ها که هر کدوم از عناصر این انسان‌ها که انسان باشن خودشون یه زیر مجموعه هستن از مجموعه بزرگتری به نام حیوان زنده یا موجود زنده که اینجا حیوان هست، که این بازم حیوان هم خودش توی مجموعه بزرگتری به نام زنده ها جای میگیرن و قصد الهازا. که این ارتباط اینها به این ترتیب به هم دیگه خیلی کمک میکنه در ذهن نشوندن اطلاعات، و به دلیل یه ویژگی خاصی که او بعداً با این ویژگی تعریف این ویژگی این رو نشون میده، کمک میکنه که ذهن ما یه مقداری برای استفاده از این کلمات با راحتی یا سهولت این قضیه رو انجام بده. اونم این بود که ویژگی هر مجموعه یه سری صفته که عناصر اون مجموعه این ویژگی رو با خودشون خواهند داشت. یعنی وقتی یک نفر عضو یه مجموعه میشه ویژگی های اون مجموعه رو با خودش حمل میکنه. به عنوان مثال اگر فرض بکنید که ارسطو جزء مجموعه انسان هاست و انسان ها مثلا غذا میخوره، ارسطو هم جزء اونهایی که غذا میخوره، یا اگر انسان ها میمیرند ارسطو هم جزء اونهاییست که میمیرند. به این ترتیب این بست ویژگی ها بر اساس اون اعضای یک مجموعه رو به ازای این که اون مجموعه داره چه ویژگی های هستن رو انتخاب کرد و به ما داد. آموزش این روش، یعنی روش دستبندی کردن موضوعات، بسیار کمکساز شد در آتیه برای اصولا مبحث شناخت و دستبندی اطلاعات در ذهن. اون روشی شد که بعدها خیلی ها از همین روش های مشابه استفاده کردن برای اینکه مطالب رو در ذهن دستبندی کنن، حالا نه فقط مسائلی که او مطرح کرد و مسائل دیگر رو هم باز به همین روش ازش استفاده کنن.
پس ارسطو قواعدی رو ارائه کرد که طبق آن بتوان قضیه یا جمله ای رو به درستی از ترکیب قضایای جمله استنتاج نمود.
که این بحث در واقع اون بحثی است که ما بیشتر امروزه به مباحث منطق در واقع بهش برمیخوریم. آنچه که با استنتاج و استدلال از ارائه یه سری اطلاعات به اطلاعات دیگری ما رو میرسونه.
این ارغنون منطقه ارغنون
منطقه در واقع اون بود و به اصطلاح بهش هم به عنوان منطقه سوری گفته میشد که با ساب نوشته میشه اگه اشتباه نکنم. که
آقای سینا مثلا استدلال همون نتیجه گیریه دیگه.
بله 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 بله
استدلال هم دلیل آوردن
درست دقیقا.
اوکی
استدلال یعنی مستدل
طلب دلیل کردن. حالا فقط اینجا من یه چیزی رو درست متوجه نشدم چون برداشت خودم از یه جای دیگه این بود که منطق سوری بر اساس تشبیه عمل می کند که منطق همیشه درستی نیست. درسته که ما می توانیم بگیم که اگر مثلا مجموعه حیوانات زنده موجودات زنده یه مشخصه‌ای دارن، حیوان یه زیر مجموعه از اون هاست، این مشخصه ها رو منتقل میکنه به خودش، بعد انسان که یک زیر مجموعه از حیوان هاست باز اون مشخصه ها رو منتقل میکنه، ولی اصالتاً این منطق منطقی نیست که کامل و جامع باشد. اینجا شما منطق سوری رو گذاشتیم در ادامه در واقع صحبت ارسطو که قواعدی رو تعریف کرد. اینجوری بوده؟
بله این چیز بود که در متن آمده.
چون خود منطق سوری یه بعضا اشکال اساسی دارد، حالا شاید بتونیم بعدا بهش بریم.
بله مثل این که یه سری اشکالات داره و به همین دلیلی که بعدها میاد این منطق توسط افراد دیگری با مبحث مباحث ریاضی توأم میشه.
خب بذار این کار کنم. پس تاریخ پیدایش منطق جدیده حالا
بله.
که علم منطق با کتاب ارغنون ارسطو که این چیزی که قواعدی که درست کرده بود ارسطو بهش میگفت که کتاب نوشته به نام ارغنون بعد و ریاضیات با کتاب اصول اوقلیدس رسما آغاز شد. این دو علم اگرچه پیش از رنسانس جدا از هم تلقی شده و مستقل رشد کردن، پس از رنسانس به ویژه در آثار فلاسفه دکارتی و بیش از همه در آثار لایبنیتس فیلسوف و ریاضیدان بزرگ آلمانی به هم نزدیک شدن.
خب اجازه بدید الان من توضیح بدم. از اینجا به بعد اصل متن یعنی خلاصه دیگه نیستش. لذا من فکر میکنم نمیدونم واقعا این بخشا رو چجوری میشدش خلاصش کرد. من هرچی فکر میکنم یه مقدار سخت بود از این به بعد چون همش داره ریسر میده. نمیدونم چجوری واقعا میشه رو خلاصه کرد در انتقال اطلاعات به نظرشون استفاده کرد.
دکتر مثلا اینجوریه بعضی وقتا به دلیل این که یه جمله تماما اطلاعاته و اگر ازش کم بکنیم اون ناقص میشه. بنابراین
خب من چیزی نمیتونم این کار بکنم.
خب هیچی همین رو اگر در شرایط عادی که باشد همین که من خوندم میتونه بگم اون چیزی کرد. مثلا اینکه شعار لایبنیتس این بود که جایی برای مشاجره لفظی نیست، باید نشست و محاسبه کرد. جالبی که اون مشاجره لفظی رو داره مطرح میکنه نه مثلا بحث کردن. برای که چیزش اینه به نظر من پس ذهنش اینه که اگه غیر از اون کار محاسبه کردن کار دیگری بکنیم ما در واقع داریم مشاجره میکنیم بی خودی وقتمون داره تلف.
خب حالا تعامل بکنید تا به اینجا از انتقال چی دست پیش شما شد؟ همه تون یه فیدبک به همه دیگه میشه قبل شد
شما میگن که تا اینجا دستگیر تان شده از این به اصطلاح جمع‌بندی یا خلاصه سازی که من کردم.
من فقط اینجا تو اون دریافت خودم یه سوال داشتم. آقای سینا جایی تو این خلاصه شما پیدا کردین که معنیشو نفهمین یا براتون جمله‌ای باشه که براتون نامفهوم باشه؟
اونجایی که بحث روی تعریف بین به اصطلاح ثابت و متغیر رو میکنه بحث به نظر من باید بیشتر بازشون میکرد که وجوه ثابت و متغیر پدیده ها رو مطرح میکنه.
بله
من خودم هم همین موضوع رو بشتیدم که وقتی که این دیگه حقیقت، حقیقت هر چیز جنبه ثابتشه و تغییر ناپذیره و یه متغیر هم، یه قسمت متغیر هم دارد، این نیاز دارد به توضیح بیشتر. یه موضوع دیگه هم که من باز گرفتم همین مسئله منطق سوری است که به نظر من درست بیان نشده.
نه اینکه منطق سوری که اشکالاتی داره،
نه اصلا خود اینکه این پدیده که آمده چون به عنوان تاریخ منطق سوری داره میگه، این یه ذره برای من چاره بگم شد، یه ذره برای من سخیل بود که فکر کنم که کاری که سقراط و افلاطون و ارسطو کردن اینها اون کار به اصطلاح ناقص غیر منطقی است که در منطق سوری فکر میکنم باشه.
خب من اتفاقا یه جای دیگه مقاله دیگه پیدا کردم به اشکالات منطق سوری که سقراط و افلاطون انجام میدادن،
پس بوده هستن.
بله
حتی
شما این منطق سوری که میگین اشتباه تعریف کرده، این معنی این چند کلمه که اینا گفتن رو نفهمیدین، یا این که
کلن منطق سوری اشکالش در این حکم روی تشابهات است؟ من فارسیش فکر میکنم این همانی، این همانی یعنی که مثلا همین موضوع که به استنادی که من یه سری تشابه پیدا میکنم بین یه دو تا پدیده‌ای، فکر میکنم این دوتا حتما بقیه مشخصاتشون هم مثل همه. این یه نتیجه در واقع اشکالش این است که شرط لازم رو من گسترش میدم به شرط کافی برای اعلام اثبات. این اشکالی که در منطق سوری هست که اتباقا هم خیلی هم متداوله در ذهن کسانی که به صورت شاید میتونم بگم آموزش نیافته دارن یا دقیق نبودن میخوان حرفای استدلال بکنن، حرفای منطقی بزنن. این بسیار متداوله که یه کسی فکر میکنه که چون چند تا دونه مشخصه پیدا کرده و من مثلا به عنوان مثال مثلا فرضاً یکی میگه که این فلانی آدم دزدیه، بنابراین اون فلانی رو کشته. حالا چرا؟ برای اینکه دزدی هم یک تبهکاری است، کشتن هم یک تبهکاری است، بنابراین به استنادی که این یه مشخصه ای رو داره اون یکی هم اصلا باید باشه. در این که فرضا مثلا توجه نمیشه که نه این دو تا دزدی مستقل اصلا میگن، یکی میتونه دزد باشه آدم کش نباشه، یکی میتونه آدم کش باشه دزد نباشه. اینو که من مثال دادم مثلا یکی از مثالاش هاست. اما اصلا ما مخصوصا توی مباحثات غیر حرفه‌ای، مثلا ما فرضا تو خونه یه سری موضوعی اختلاف نظر داریم میخوایم بحث کنیم، اونجاها بنابرای سوابقی که من همیشه دیدم تو مخصوصا هم جایی که بحثای به نوعی فرضا اعتقادی پیش میاد، این گونه استدلال کردن که از مشخصات یه زیر مجموعه ای از همخوانی ها آدم استفاده کنه همه دو تا پدیده رو با هم دیگه همسان نتیجه بگیره، این به اصطلاح خیلی متداول است. این اون چیزیه که به عنوان منطق سوری مطرح می شود. حالا آقای سینا روشن کرد که اون شبهه‌ای که من داشتم اون رو روشن کرد که بله، این در واقع سه نفری که شاگردان ارسطو شاگرد افلاطون بوده، افلاطون هم شاگرد سقراط بوده و به هر حال با این که این منطق رو، منطق درست استفاده کردن رو پایگذاری کردند، ولی به هر صورت اشکالاتش رو بعدن در سیر تحول و تکامل این رفتار ذهنی آدمیان اون اشکالات برطرف شده، شناخته شده و برطرف شده. پس این روشن.
من یه سوال دیگه هم داشتم، این مقاتله یعنی چی آقای سینا؟ اینو
مقاتله یعنی این که غلط انداختن،
مقاتله نیست، مقالطت،
مقالطت،
مقاتله دیگه یعنی کشتن.
مقالطت ها یه نفر صحبت میکنه میگه مغلطه نکن.
بله هم
مغلطه
بله، مقاتله
هم بیشه هستن.
همان جان مقاتله از قتل میاد،
مقاتله
قین و ته دست داره، مقاتله قاف و ته درسته.
نه این مقاتله،
مقاتله
بله.
آره. این به مفهوم اینه که شما به نوعی طرف رو با استفاده از کلمات و جملاتی که ارائه میدی به برداشتی که واقعی یا درست نیست هدایت میکنی.
بذارید مغلطه سفتده ها در این بر. الو دیگه بذارید زنگ زنم سلسی و اطلاقا باز بحث اطلاع همگی همه تا آقای سینا دفعه بودن تو همین جلسه ای که ما دیشب داشتیم، چون موضوع همین منطق استفاده کردن و درست استفاده کردن در دریافت و پردازش آگاهی مطرح شد و صحبت میکردیم، یه دوستی که اونجا بود اشاره کرد به یه کتابی که حالا من اون مشخصاتش رو دقیقا پیدا میکنم برای همه میفرستم، شاید اگه بشه بگمم از ایران بگیرم. گفت یه کتابی چاپ شده، یه کسی دارا زحمت کشته نوشته چیز فکر من نمیدونم شما کمکم کنید، نوشته بود که میگفت چیزایی اشتباهات رایج
منطق،
یه همچین چیزی،
مغالطات منطقی،
مغالطات منطقی بله، یه همچین چیزی. حالا به هر حال ظاهرا این موضوع رو یه کسی بهش
خیلی نه این رایج بسیار متداول که اینترنت هم بگردید میتونید پیدا کنید. سایت های زیادی هستن که نمونه های رو از مقالطات منطقی ارائه میده. مثلا یکی از مقالطات منطقی اینه که اگر اکثریت یه چیز رو گفتن این درست است، یا اگر بزرگی حرفی زد این درست است، این جز مقالطات منطقی حساب میشه،
غلط
های
منطقی.
پس اینا
یادتون
باشه به من یه ایمیل
بکنی. پس اگه این کتاب پیدا کردی به ما خبرش رو بدیم، فکر کنم در قسمت
پردازش اطلاعات داری مرحله. بله بله، این که یه مشکل اساسی است دیگه. به اینو من شاید هم تو اون جلسه احتمالاً هم شاید بعد جست و گریخته هر وقت شاید موضوعش بوده یا مطرح شده من اینو فکر کردم که به محض این که یه کسی میگه من فلانی رو قبول دارم، متعاقبش میشود پس هرچی اون میگه درسته. فهمی دادم من همیشه اعتراض میکنم به این جمله فلانی رو قبول دارم، یا مخصوصا توی صحبتهای دینی یکی از سوالات رایج مگه تو فلانی رو قبول نداری؟ حالا این فلانی هر کسی ممکنه باشد دیگه، حالا یک شخصیت دینی ممکنه باشد یا متعاقبتش متصل و مرتبطی با اونها، و این به عنوان یک اصل هست که چون تو فلانی رو باید قبول داشته باشی، حالا یا قبول داری، پس اعلام اختلاف نظر با او، اعلام اعتراض به چیزی که یا او گفته یا حتی ممکنه منسوب به او باشد، یعنی واقعا ممکنه خود طرف واقعا این حرف نزده باشه، ولی به دلیل این که من فکر میکنم این حرف بود منصوب است، بنابراین اعتراض کردن به او، خب این ما میدونیم دیگه. تو پرانتز من اینو بگم، ما در فرهنگ دینیمون حداقل تو ایران 4 منبع مورد استفاده برای کسب معرفت دینی هست که ائمه اطهار هستن، عرفا هستن، این آیات عظام هستن و روشنفکران دینی جدیدهاش به صورت معاصرها، و چیز هم مدل هم اینجوری عمل میکنه که هر کسی به فراخور حال خودش یه زیر مجموعه از اینها رو قبول داره و بعد اون میشود حجت دیگه، و موضوعی نیست که حالا به این موقع بالاخره طرف شد این درسته. خب حالا مثلا آقای مولانا آقای مولانا هست. ولی خب بالاخره شاید بشه باش اعتراف کرد اختلاف نظر پیدا کرد، ولی کسی همچی مدلی رو نگاه نمی کنه. خب سوال دیگه چی دیگه هست؟ من ادامه میدم.
نه یه دیگه هم گفته اگر یک مجموعه داره صفت یا حکمی باشد، تک تک افراد یا دیگه مجموعه آن نیز داره آن صفت یا حکم خواهد بود.
بله
صفت رو من میفهمم یه چی یه مجموعه صفتی داره، حکم چیه؟ فرق حکم و صفت چیه؟
من برداشتم اینه که وقتی که داریم صحبت میکنیم راجع به مجموعه ها با تنوع مختلفی ممکنه وجود داشته باشه. مثلا در یک جا ما داریم بیان میکنیم فرض بکنید مجموعه مواد غذایی رو، این مجموعه مواد غذایی ممکن است روشون اینجوری نوشته باشه که فرضاً در هوای آزاد بعد از این مدت تخریب می شوند، یا فرض بکنید بعد از تاریخ فلان انقضا فلان اینها دیگه قابل استفاده نیستن. اینها یه سری احکام می تونه باشه، یعنی سری حکم باشه، دستوراتی که اعمال میشه به اون چیزی که در اعضای این مجموعه هست. به نظر من
صفت یه موضوع دیگه هست، مثلا فرضاً هر موجود زنده‌ای اگر یه مدتی آب نخوره میمیره، این یه حکم دیگه صفت نیست.
نه به مثالی که آقای سینا زدن در رابطه با غذا، وقتی که مثلا فرض بکنیم میگه که این اکسپایر دیت این ماده غذایی در فلان تاریخه و این یه حکمه درسته، بعد از اون تاریخ اون خاصیت ها و چیزهای صفتهایی که در اون ماده هست دیگه وجود نداره.
حالا الان کار شد دیگه. بله من در واقع این که منظورم چیز یه تفاوت صفت با حکم، اون همون یه قاعده رفتاری است که حکم در اصل شرایطی یک علت و معلولی اونجا به وجود میاد، این حکمه. ولی این که فرضاً لیمو ترشه این صفته،
بله،
یا مثلا آدم قد مثلا بلندی قد داره، یا نژاد مثلا زرد هست، اینا ممکن صفتاش باشه، یا حکم نیست.
اینو بکنم من
همیشه
دارم داره بکنم همون قسمت اول صحبتتون که گفتیم که اگه علت و
معلومه اون حکمه، بله بله،
اگه کارو بکنی این کار، بله بله، اگه نداره سپس
این قرمزه این آبیه این سفیده. اومان جان معلومه این؟ سپس یه وضعیت فعلی که میتونه هم احتمالا بعضی وقتا ممکنه عوض هم بشه داره بیان میکنه، ولی حکم یه قانون وجودی رو داره که اون قانونه یعنی این که اگر یه شرایطی باشد یه نتیجه ای ازش میشود گرفت.
میشه گفتش که صفت به نوعی ابراز مشخصات ظاهری یا وجودی یک پدیده، حکم ابعاد عمل و یا بودن یک پدیده، حکم به نوعی محدودیت های یک پدیده یا آزادی های یک پدیده رو مشخص میکنه، صفت چگونگی بودنش رو تعریف میکنه، ظاهرش رو تعریف میکنه.
اینجوریه؟ یعنی
خوش تغییر ناپذیره،
صفت
تغییر پذیره، میتونه صفت احتمالا میتونه عوض شه،
یعنی جو ولی... تغییر ناپذیر باشه.
بله
در حکم نمیشه. اینجا میگه که سقراط هم حکم اینه که همه میمیره سقراط هم میمیره، این دیگه برای سقراط دیگه استثنایی وجود نداره، این حکمه
جزء محدودیت ها شده.
خب همین مثلا صفت این موجودات نمیشه میرنده باشن الان نمیدونم.
آره ببین
اگر صفت به نوعی در نمایش ظاهری اونها باشه، تو میتونی بگی آقا اینها موجوداتی هستن که اینجوری نمایش داده میشن به عنوان مرده، درست شد؟ اما اگر این باشه که بگیم آقا عمل اینها اینه که در یک واده زمانی یه همچی اتفاقی میفته، اون چی که در اینجا وجود داره اثر یه چیز دیگه غیر از خود این بابا، خود این بابا فقط نیست که این رو داره، مثلا رنگ زردش یا قرمزش یا بزرگی یا کوچیکیش ربطی به پارامتر دیگه نداره، این اینجوریه، ولی این که این اکسپایر میشه یا میمیره ربط به زمان داره، یه محدودیتی توسط یه محیطی بهش اعمال میشه.
آیسته ما بگم جی ببین اگه ما یک قانون رو داریم میگیم، قانون یعنی این که اگر شرایطی باشد یک نتیجهی که جلوتر ما تعیین کردیم حتما اتفاق میفتد، روشنه این؟
قانون
یعنی اگه ما یه کاسه آب رو بذاریم روی اجاق زیرش هم گرم بکنی روشنش بکنیم، ما انتظار داریم چی بشه؟
جوش
بشه، این به جوش میاد دیگه، درسته؟ یعنی تا زمانی که تا اون اندازه که باید حرارت برسه و ما هم میدونیم که بر حسب حرارتی که اون منبع حرارت رو درست میکنه، زمانی که این کار رو میکنه و میزان آبی که هست، جنس اون ظرفه، این عمله انجام خواهد شد. اینجوری که بعضی وقتا میشه بعضی وقتا نمیشه، درست شد؟ منتها در اتفاقی که افتاده اینه که آبی رو که ما اول ریختیم چون یه صفت سرد داشته،
نمیدونم ممکن آبی
گردم نجوش غیر جوشان بوده حداقل، درسته؟ بعد از یه مدت در نتیجه اون قانون که حالا داره اجرا می شود این صفتش عوض میشه، میگیم حالا گرم بوده فرضاً حالا داغ شده، یا اگه داغ بوده حالا جوشان شده، درسته؟
بله
خوبه، معلومه این تفاوت چیه دیگه؟
خاصیت فعلی،
یعنی آره آفرین، یعنی شرایط این بودنش اون صفت هست. بعد این که به عنوان مثال اگه یک قطعه پرمنگنات ما یه گوشه یه ظرف آب بریزیم این همونجا نمیمونه، ولی اگه یه قطعه روغن بندازی این پخش نمیشه همه آب رو روغنی کنه، این قانونه،
چه
خاصیتش رو بگیم، درسته؟ ولی این که بعد از این که ما قطره فرمنگنات رو توی آب ریختیم آب قبلا صفت بیرنگ داشته، حالا مثلا کمی بنفش شده، رنگدار شده، روشنه؟
بله.
حالا اون چیزی که این صفت رو عوض کرده اون قانون است و ما قبل از این که این کار رو بکنیم انتظار داریم که اونجوری بشود. ما میدونیم که یه قطعه روغن انداختیم توی یک دونه ظرف آب، انتظار نداریم که همه ظرف آب روغنی بشود، ولی اگه یه قطعه پرمنگنات رو توی ظرف آب بندازیم انتظارمونی که همه به اون رنگ در بیان، منتها حتما میدانیم که غلظت رنگ کمتر خواهد شد.
همه جا می جمعه دیگه
دفهم.
به نظر من می رسه صفت مشخصه ظاهری یک پدیده رو داره اعلام می کنه، حکم داره عمل و عکس العمل اون پدیده در کنش و واکنش با دیگر چیزهای غیر از اون رو اعلام می کنه، ممکنه حاصل حکم باز تغییری در یک صفت باشه، ولی آنچه که داره حکم بیان میکنه صفته نیست، این کنش و واکنشی که که به ازای متغیری در صفتهای این پدیده ایجاد میشه. اعلام اون کنش و واکنش است.
روشنه؟
بله. حالا اگر کنه کنش و واکنش هم اینجا با اخارج مطرح نباشه، یعنی
آره ممکنه مثلا خودش در داخل خودش این کنش و واکنش داره به ازای زمان اتفاق میفته، ولی به هر صورت یه ویژگی به یه ویژگی دیگه تبدیل میشه. حکم بیان این اتفاقه.
یعنی اینکه مثلا چیز موجود زنده عمر میکنه و در این زنده بودنش مستحلک میشه،
این
حکمشه. درست. منتها بعد ما یه صفت داریم که بگیم این موجود زنده جوانه، این موجود زنده میان ساله، اون یکی کهن ساله. درسته؟ بعد به ازای اون حکمه ما چیزمون اینه که انتظارمون اینه که اون که جوانه بعد از یه مدتی به میان سالی برسه و میان سالم بعد از یه مدتی به کهن سالی برسه و همه اون مشخصه های صفتی که برای جوانه داریم بعد از مدتی از دست میده، اون میان سالی ها رو باید بگیره و همونطور هم میان ساله قراره اون ویژگی های میان سالی رو از دست بده که مشخصات کهن سالی رو بگیره. درسته؟
خب پس اینجوری میتونیم نتیجه کنیم صفت اینا جفتش ویژگی های موجود زنده هست، همون حکما و همون صفت در کل ویژگی های اون موجود زنده هست، ولی صفت ویژگی های متغیره، حکم ویژگی های ثابته.
ما میتونه اینجوری هم باشه، میتونه اینجوری
میشه
گفت. بیرون پر ایمار تلفن هم هست. نه آره، یعنی حکمه احتمالا کمتر امکان عوض شدن دارد
به شرط اینکه به طور کامل روی قضیه پدیده این مطالعه صورت گرفته باشه، تمام جوانبش رو دیده باشن و بعد حکم رو بتونیم پیدا کنیم و بیان کنیم، احتمالاً ثبات داره و اون بخش شناخت صفت هم اگر کامل اون رو شناخته باشیم میتونیم مشخص کنیم چه صفت هایی ممکن است متغیر باشن. بعضی صفت ها ممکن اصلا این شخص تغییر نکنن.
نه این بگوی به دلیل شرایط مثلا حکم تغییرش یا وجود ندارد یا پیدا نشده است یا به اجرا نگذاشته شده. ولی آنچه که مسلمه، من الان که فکر میکردم ببینم که تو احکام چه جوری میشه عوض بشه، خیلی سخت میشه آدم به فکرش بیاره که یه حکمی عوض میشه. اونوان جان تو میتونی هم چیزی رو مثال بزنی؟
من فکر می‌کنم احتمالاً حکم به ازای شرایط محیطی است که
یعنی من موضوع اینه که اگر شرایطی که تو اون حکم داره تعریف می‌شود به عنوان علت اگر به وجود بیاد، حتما اون معلولی که اون حکم داره اعلام میکنه اتفاق میفته. حالا ممکنه که شرایط علت موجود نباشه، بنابراین معلولش هم اتفاق نخواهد افتاد. این ناقض حکمه نیست، به جا نیاوردن حکم داره نشون میده.
در واقع شرایط لازم برای حکم
باید
وجود داشته باشه. اگر یک موجود زنده‌ای از طبقه 12 ساختمونی روی سنگ فرش چپ خیابون سقوط کنه، این دچار شکستگی میشه. ولی وقتی سقوط کرد، مثلا افتاد روی یه درخت خیلی متراکمی ولی به سنگ فرش نرسیده، این ممکنه شکستگی نرسه. این دو تا چیز سوا، یعنی سقوطه یکی از شرایطه، روی سنگ فرشسته رو اسفالت به زمین آمدن یک شرط دیگر. بنابراین ما حواسمون این است قانونه که داره میگه سقوط به اضافه چیز محل فرود چیز سنگ فرشی به صفر اون چیزی که نتیجه میشود.
دیگه
نه
دیگه سوال نبود. خب حالا این رو میخوایی دار بدیم. خب حالا سوال من اینه، من که از این به بعد دیگه خلاصه ندارم، مرد رو دارم، اگر بخوام خودم بخوانم که نمیتوانم، اگر اون قرار بدم دستی یکی دیگه بخوام که این نشد کاری که من بخوام
بله. خب این البته ما اینجا اول دقیقا بگوییم که ما به هر حال این شرایط شرایط خاص شماست که به دلیل مشکل بینایی این وضعیت پیدا شده. حالا من سعی میکنم این مجموعه رو حداقل تا اینجا که این خلاصه سازی شده، حداقل چیزی که از توش در آمده، ما اگه فرض کنیم که همین اندازه بوده، حداقل چیزی که از سر آوردیم اینه که توی خواندن متن ممکنه به دلیل اون تراکم اطلاعات قابلیت خلاصه‌سازی وجود نداشته باشه. و حالا وقتی که اینجوری باشه ما از چی نتیجه میگیریم؟ نه اینکه ما سخت‌تر یاد گرفتنش دیگه
بله.
یعنی که ما به هر
این مطلب رو
بله به اضافه این که اگر متنی خلاصه شدنی باشد، یعنی این که به هر حال قلزت آگاهی کمتره، یعنی این یکی از چیزهایی که ما اینجا نتیجه گرفتیم قلزتش اگر قابل چیز نباشد، قابل خلاصه شدن باشد، یعنی به اصطلاح لایی داره، ولی اگر نه مقابل خلاصه شدن نباشد این لایی نداره. به این قاعده ما یکی از چیزهایی که اینجا به آگاهیمون اضافه شد این است که ما وقتی که داریم یه متن رو میخونیم همچین وضعیتی دقیقا بود، تا حالا این رو نرسیم بودیم بهش، تا حالا حواستمون به این نبود که یه متن ممکنه همش تمام کلمه به کلمه که داره میگه ما مجبور شیم که اونو بچسبیم. یه موقع است که نه، به هر حال اگه فرسان 300 کلمه است که مثلا 170 کلمهش به درد میخوره، درست؟
بله.
حالا یه همچین وضعیتی حواسمون باشد که وقتی که مثلا سخنرانی داریم گوش میکنیم شرشو بیشتر نشان خواهد داد. یا سر کلاس رفتیم معمولا همینجوریه دیگه، معلمی که یه مطلب رو به قیافه های مختلف چندین بار میگه دانش آموزاش دانشجوهاش راحتر یاد میگیرن تا اونی که مطلب رو یه مدل میگه و حالا با ترتیب یا بدون ترتیب انتظار داره که هم درجا هم گرفته بشه دیگه. روشنه این دیگه؟
بله.
خب حتی اقل من فکر میکنم که این خود این نتیجه برای ما یک نتیجه ارزندهی بود، خیلی کمک کننده. حالا آقای سینا شما در مجموعه این چیزایی که خوندین حالا چیز دیگری فکر میکنین میتونین به ما؟
زیبایی قضیه در اونجاست که میاد ترکیب بین اون منطقه که ارسطو و نحوه نگرش افلاطون برای طبق بندی و بعد ترکیبش با مسائل ریاضی اتفاق میفته و به نظر من اونجا بعد از این که سعی میکنند نمادهای ریاضی رو برای بیان عبارتها یا گزارههای منطقی معمولی استفاده بکنند، اونجا خیلی نکته به نظر من مهم و ارزشمندیه که باعث میشه تا حد امکان یک امکان ماشینی شدن رو به سیستم میده، دو ایجاد قابلیت میکنه که آدم پی ببره کجا داره خطا میکنه. برای من این دو نکتهش خیلی جالب بود وقتی که میومد این مطلب رو با هم دیگه ترکیب میکرد، به نظر من اینا خیلی جالب بود. ولی حالا باز خیلی چیزا هستش که خود منم باید در واقع بازم ریویو کنم. به نظرم میاد هنوز مطلب برای من بعضی جاش با نیاز به اکسپنشن اطلاعات داری، یعنی اطلاعات خیلی خلاصه است اینجا.
دیگه کسانی که اینو خوندن آیا چیزی بابت اینکه در واقع نتیجه گیری که به درد همه بخوره؟
من یه سوالی داشتم. این تمرین ما دو جنبه داشت، یکی جنبه خلاصه کردن بود، یکی جنبه علامت گذاری تو قسمت هایی که نمیدونی. درسته؟
بله بله.
تو قسمت هایی که متوجه نمیشی. من میگم آقای سینا که خلاصه نمیشی چون یعنی امکان پذیر نبود، ولی اون قسمت علامت گذاری رو اگه انجام دادن اون جایی که
نمیدونی
با ما شیر کنن، بعد ما هم اون جاها رو ما هم اون جایی که خودمونم متوجه نشدیم با آقای سینا دوباره شیر کنیم، از اول در بیاد که این عمل برداشت اطلاعات یعنی عمل علامت گذاری درست صورت گرفته یا نه.
حالا از اون طرف حداقل میشه انجام بشه، یعنی ماها بگیم آقای سینا ببینه که ما اینجوری شده. من اون چیزی که برام موضوع بود اینه که اونجایی که در واقع منطق گفتاری میره تو منطقه ریاضیات، منطقه ریاضی میشه، این اون قسمتی است که با اینکه خیلی هم کارآمده هم ابزار خیلی چی میگم فایده داری، ولی به نظر خود من آمد که بنا به اون سابقه ای که در این بحث کردن ها داشتم این است که خود منطق لایه اول به اصطلاح گفتاری مباحثه ای رو آدما دست و پا شکسته و چه بسا به خطا دارن، مخصوصا هم گفتم یه وقتی هم که میرسه به موضوعات سازمان باورهاشون. اون قسمت منطق ریاضیش که اصلا کسی اصالتا طرفش نمیره و ولی با تمامی اوصاف فکر کردم که حداقل این قسمت اولش جزء اون بخش دوم یاد گرفتن که پیدا کردن اون به اصطلاح ترکیب‌های منطقی است و تشخیص این که آیا من اینو میفهمم یا نمیفهمم، این رو ما به عنوان یک حکم باید داشته باشیم تحت دستمون که من برم حداقل خودم رو یه جوری چک کنم، مثلا همین کتابی که صحبتش کردیم یا سورس‌های دیگه، ببینم آیا همه اون قواعد و قوانینی که در لایه اول به کار بستن منطق باید من صاحبش باشم رو آیا واقعا دارم یا اشتباهات دارم تو اون منطقه. به این قاعده این حداقل فکر میکنم که این چیزی که انتخاب کرده بود آقای سینا این رو میتونه به ما به عنوان کمک داشته باشیم که قسمت حالا منطق ریاضیش هم نخواهیم بریم دنبالش، اون اولش صحنه اولیه به کار بستنش رو ما خودمون رو چک بکنیم که از قلم به استناد که فکر میکنیم من منطق رو بلدم مصرف کنم، این تا آزمون نشود خود یاد داشتن رفتید دانا بودن به استفاده منطق جز یکی از اصلی ترین چیزهاییست که من باید خودم رو چک کنم که معلوم بشود که آنچه را که تو ذهن من به عنوان منطق شکل گرفته خالی از آلودگی و شکستگی.
آقای جوان البته من یک وقتی که این متن رو خوندم، البته همش رو نخوندم، متن رو خوندم شمال آقای اومدجان رو خوندم کامل، وقت نکردم مال آقای سینا رو، چون گفتم به تو خیلی حفظی بود کاری داشتم، اینو بخونم. اما یک نظری دارم برای ما که ابتدای راه هستیم، برای خودم میگم و نه آقای سینا یا خانم لعب و آقای اومد، من شخصا یه همچین متنی برای من که شروع کارم این خیلی متن سنگینی و وقتی که مال خودم رو خلاصه کردم و چیزایی که باید بنویسم بنویسم که البته 5 صفحه در اون متن من خیلی کم بود، باید میرفت تا به یه نقطه ای برسه، حالا برای بعد من اگر امروز نکنم این کار برای هفته دیگه نوبتم باشه اون کار کامل میکنم که نتیجه گرفته بشه. اونو دیدم خب برای من این که شروع کارم خیلی ساده تر میتونم از این نتیجه بگیرم و این مرحله به مرحله برم بالا. متوجه نیستم میخوام بگم من فکر کنم یه متنایی مثل این متن یه مقداری سنگینه برای حداقل من.
خب حالا ببینیم از این چه ما نتیجه میتونیم بگیریم.
نتیجه من فکر کنم که متنایی اگه قرار شد که فقط حالا ادامه بدیم به این شکل، متنایی رو انتخاب بکنیم که یه مقداری مرحله اول خود از سر و
اومد جان شما هم یه عزیزی دیدی؟
من در جواب این حرفشون یه جوابی دارم در سوالی که کردن، اینکه فکر نکنم در جلسات بعدی قراره که متن بخونیم. این فکر کنم در این جلسه قرار شده که این متن رو بخونیم و متن مختلفی هم باشه، حالا من از قرآن، ایشون از کتاب فلسفی، بعد شما از یه کتاب خیلی ساده تر و روان تر که من خیلی خوشم من همون دقیقه در از 5 دقیقه 5 دقیقه رو خوندم. این هر کسی از صفحات مختلف بوده که این دریافت اطلاعات ببینیم در موقعیت های مختلف چقدر تمرکز احتیاج داره، چقدر آدم بایدش تمرکز بکنه. ولی فکر نکنم در جلسات تا ایرده میخواییم از روی متن چیزی بخونیم.
قطعیت دارد مطمئنم. ولی ما چرا این کار کردیم؟ گفتیم با هر کسی هر چی دلش میخواد و انتخاب کنه و بیاد اینو به بقیه سعی کنه منتقلش بکنه، که اول باز برخواستی که کمک بشه خود بقیه هم برن اینو بخونن. یکی از چیزهایی که ما میخواستیم اینجا یاد بگیریم باید اون مثلا وقتی درست کنم جمعه بود، همه یه چیزایی که تو این تمرین میخواستیم یاد بگیریم و باید پیدا بکنیم بیاریم بذاریم رو میز که معلوم باشه که در نتیجه این کار هر کی به اختیار خودش یه مثلا 5 تا موضوع معلوم شد برامون. مثلا یکیش همین چیزی که الان مطرح شد دیگه، یه متن ممکنه یه جاهایش فشردگی اطلاعاتیش بیشتر از یه جای دیگه باشه، درسته؟ یا اینکه حتی از یه متن مثلا متنی که آقای جعفرپور انتخاب کرده همین الان هم ذکر کردن، این تو 5 صفحه هنوز به آخر نرسیده، شاید مثلا 8 صفحه باید خوانده بشه تا یه جمع‌بندی بشه ازش در آورد. اینا جز اطلاعاتی که در آوردیم دیگه. یعنی ما معلوم شدی که یه مطلبی ممکنه تو 5 صفحه 3 تا موضوع رو داره میگه، درست؟ بنابراین تو هم یه صفحه اول میشد گفت خب تا اینجا مسئله معلوم شد. مثلا همین هم تیپ داشت دیگه، تاریخ پیدایش منطق قدیم یا منطق
سوری.
البته
من این
قسمت اولش بله این تو تاریخ بله این داستان داره میگه بله
ولی
قسمت بعد طبیعتاً بله
پیش دیدم
بعد روشه. پس بنابراین ما حداقل تا اینجا 2 تا موضوع برامون معلوم شد، یکی این که وقتی که بریم سراغ یه متنی این سگالی‌هاش مختلفه و موضوعات مختلفی اندازه گذاری در داخل خودش این میتونه متفاوت باشه. یه کسی ممکنه 8 صفحه متن باشه تا برسیم به یک نتیجه گیری. یکی ممکنه تو همون 5 صفحه 3 تا موضوع رو گفته. درسته تا اینجا؟
انتخاب من باید توضیح بدم. اون دفعه هم گفتم انتخاب من این مطلب این بوده که
اجبار باشه مشکل اونی
اونی که رسیدم
بخونم انتخاب کرده باشی خودتون واقعا
گفتم از اجباری شانس بردم که چون وقت نداشتم از دقیقا این باعث
نه من میخواستم این معلوم شود که من وقتی که اینو گفتم که هر کی بره خودش انتخاب کنه هیچ قانونی هم قرار نیست رعایت بشه میخواستم این تنوعات بیاد بیرون یعنی چی؟ یعنی که در موضوع آقای مرتی که ایشون انتخاب کرده الان این موضوعات آمده مال شما معلوم شده که یه همچین چیزی امکان وجود دارد درست؟ یه چیز دیگه هم باز اینجا در من این است که شما موقعی که متنی که آقای سینا انتخاب کرده رو داریم میخونیم مثلا بخش اولش راحت براتون منتقل میشه از بخش دوم به بعد سنگین شده. خب این یک آگاهی رو باید به من نشون بده. این است که همه متن‌ها با اینکه کنار هم دیگه گذاشته شده اند احتمالاً از یک فاصله با سازمان آگاهی من برخوردار نیستن. معلومه این یعنی چی؟ لعاب خانم معلومه؟ یعنی اون جایی که سخت‌تر به نظر من میرسه این بیان چیه؟ فاصله تا من دیگه
آگاهی من کامل نیست.
درسته؟ یعنی من وسطی‌هاشو باید پر کنم تا اونجا برسه. با این که اون کسی که آمده اینا رو پهلو هم دیگه گذاشته به خیال خودش همونی که میتونسته مثلا بخش اولو بخونه همون هم میتونه در ادامه بخش دوم هم بخونه. ولی ما می‌بینیم که اینجا همچی چیزی نشده دیگه. حالا ما یه نفر داریم که این آفتاب و من دلیل آفتاب معلومه که اون شخصی که این چینش رو این گزینش و چینش رو انجام داده اشتباه کرده. درسته؟
نه.
خب و این تا اینجا بس علاوه بر این که ما قرار نیست این متن خوانی رو بکنیم ولی این تمرینمون بابت بیرون آمدن این ویژگی هاست در یاد گرفتم. یعنی اگه من رفتم سراغ یک کتابی که احتمالا صورتشو دیدم داره میگه که مثلا تاریخچه منطق فکر میکنم خب تاریخچه یه چیزی که به صدا گزارش وقایع میخواد بده دیگه و احتمالا منم میتونم بخونم ولی این به استنادی که صورتش این نوشته متنش ممکنه اینجوری هم باشه. من حواسم باید باشم. خب من فکر می‌کنم یه چیزی بکنیم یه بریکی بگیریم یه رو به دیگه ادامه کنیم.